به نام خدا، سلام به همگی. امشب هم لایو داریم. امروز عصر ساعت 19 و 2-3 دقیقه است. ببخشید 2-3 دقیقه تاخیر داشتیم. چند ثانیه صبر کنیم بعد شروع میکنیم. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. من کپشن رو بزنم و شروع کنیم. ما دو تا لایو داریم، دو تا نیم ساعت داریم. اولش با احمد کیهانی، مدیرعامل سابق بخش خودرو شیپور هستش. منتظر احمد جان هم هستیم. احمد جان اگر آنلاین شدید به من بگید که لایو رو با هم شروع کنیم. خب خیلی خوش اومدید همگی. ببخشید چند دقیقه هم تأخیر داشتیم، یه مقدار کار داشتیم و طولانی تر شد. خب فکر کنم دیگه شما هم کولر زدید دیگه، قطعا خیلی هوا گرم شده. خب تستادی هم اینجا هست، خانم غزل مقصودی، و بعدش نیم ساعت 40 دقیقه دیگه میریم سراغ ایشون. من منتظر احمد کیهانی عزیزم که آنلاین بشه، فکر کنم دارم. به همه عزیزان سلام میکنم، مبین عزیز، میلاد نوری عزیز و سایر دوستان خیلی خوش اومدید. احمد جان سلام، عصرت بخیر.
سلام عرستان، قربانت، عصرت بخیر.
خوبی؟ قربانت. ببخشید یه 2-3 دقیقه دیر شد و مشغول کاری بودیم. شما خوبی؟
قربانت، مرسی. شما خوبی؟
قربان، مرسی. آره خیلی گرمه، الان من کولر زدم، الان میدونم خوب شه. آره خدمت. آره دقیقا خیلی گرم بود. من البته کپش چیز رو زدم ولی مثل که پین نشدم. من پینش کنم که بعضی وقت این پین اینستاگرام قاطی میکنه، حالا دوباره میزنم. خب اما جا من حالا کامنتارم یک دو دقیقه دیگه میبندیم چون ما وقتمون هم کمه، بودن نیم ساعت زمان داریم. یه معرفی بکن. بعضی میگن خب شیپور مگه خودش مثلا مدیر عامل نداره؟ بعد مثلا بخش خودرو جدا بوده، تو برها مدیر عامل بخش خودرو شیپور بودی قبلا و الان هم حالا داری جایی فعالیت میکنی. یکم اینو توضیح بده که قضیه چیه تا من این کپشنم درست کنم.
آرشتان ببین، کلاسیفاید ها عموما خب دو بود کاری دارن. یه بودشون بود هوریزونتاله که کاتگوری های مختلفی رو اینا میان و در واقع کار میکنیم، مثل حالا مثلا کاتگوری لوازم خونگی، استخدام، خودرو، املاک و اینها. عموما بعد از چند سال از خدمت عرض بکنم که بحث اون شروع کار کلاسیفاید ها میگذره، چند تا از کاتگوری ها هستن که عموما بیشترین تمرکز رو سایت ها و کلاسیفاید ها رو روی اون میذارن که تو همه دنیا بیشتر کاتگوری خودرو هستش، املاک و استخدام. به همین خاطر خب به اصطلاحش اینه که میان و اون کاتگوری ها و بیزنس ها رو ورتیکالایز میکنن، یعنی توش میشن و خب خیلی تخصصی تر سرویس ها رو توی اون بخش خدمت عرض بکنم که ارائه میدن.
آها خب خیلی هم عالی. تو قبلش آره بگو.
آره به همین خاطر خب دیگه اون قسمت ورتیکالی که حالا مثلا تو خود رو هستش رو به هر حال یه خودش بیزنس جدایی هستش که دیگه همه کاراش و اینها رو در واقع به صورت خیلی متمرکز انجام میشه.
اگه تو اذیت نمیشی کامنت ها باز باشه چون بد نیست ما میفهمیم که کیا دارن میان و اذیتت میکنه تو رو، یا ببندی.
من نه، آره
از رو خود بگاره چون به نظرم بعضی خود بچه ها انرژی میدن اون تو، حالا اگر دیدیم خیلی زیاد شد میبندیم. احمد تو خودتو سریع مسیر حالا زندگی و تحصیل و کارتو بخوای سریع بگی تا برسیم به امروز، مثلا توی 2-3 دقیقه بتونی بگی، ممنون میشم. که در واقع که به دنیا اومدی، کجا به دنیا اومدی، درس چطور بود، کنکور چیکار کردی، دانشگاه چی خوندی، چه کارهایی انجام دادی تا برسیم به امروز؟
آرش من متولد 64 ام، آذر 64 به دنیا اومدم.
35 آره.
35 ساله.
ماشاءالله بهت کمتر می‌خوره. بزنم به تخت.
آره بعد من مثلا کرمانشاهی هستم. و اینکه آره من دبیرستانم و تو رشته انسانی رفتم. واقعیتش من تو مدرسه اصلا خیلی زرنگ نبودم. تا راهنمایی درس می‌خوندم، بعد راهنمایی دیگه تا کنکور اصلا درس زیادی نخوندم. بعدش هم که کنکور دادم، کنکور رتبه‌ام 200 شد توی رشته انسانی و دانشگاه علامه. من لیسانسم سال 83 شروع کردم به خوندن.
چه رشته ای؟
دانشگاه علامه اون موقع خب زمان دولت اصلاحات بود اون موقع و سازمان همکاری اقتصادی اکو، نمیدونم اگه بشناسی، یه کالجی رو داشت که تحت نظر دانشگاه علامه بود که یه کالج بین المللی بود که من اونجا اقتصاد و بیمه خوندم. و بعدش بله و بعدش هم تو حوزه تحصیل دانشگاه تهران مدیریت استراتژیک خوندم و فوق لیسانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران رو دارم. تو حوزه کارم خب از همون تقریبا 19-20 سالگی که سال اول دوم دانشگاه بودم، اون موقع وارد گروه مالی سامان شدم. بانک سامان، بیمه سامان، گروه هولدینگ سرمایه‌گذاری سامان بود که تقریبا به 8 سال 7 سال اونجا من فعالیت کردم و عمده دیدی رو که من گرفتم برای ادامه کارم و حالا تصمیم گیری های بعدی که حالا منجر شد که بیام تو بحث ای کامرس و بازار ای کامرس رو اونجا به من داد. چون اونجا میدونی آرش شاید یه صنعتی خیلی اصلا اجایل نیست، میدونی اصلا اجایل نیست و اصلا همه چیش مال خیلی سال پیشه و هیچ خلاقیتی.
بانک سامانه میگی؟
نه نه، صنعت بیمه و بانکداری.
آها آها آها، خب
آره که اون صنعتش یه صنعت خیلی لخت و خیلی میدونی خیلی اصلا اجایل نیستش. برای همین اونجا ما تو گروه سامان، گروه مالی سامان، محصول های مختلفی رو داشتیم، سرویس های مختلفی از جمله مثلا بحث بانکداری و بیمه و خدمتون عرض بکنم که سرمایه گذاری سامان و اینها، که اونجا دید خوبی رو که من گرفتم تو بحث کاستومر ریلیشن منیجمنت بود و نتورک منیجمنت بود که بتونیم در واقع محصول های مختلفی رو توی مجموعه بتونیم به یه سری مشتری هایی که از این در واقع شرکت های مختلف یه مجموعه دارن.
هایید که صدا و تصویر منو دارید؟
من
فکر کنم آها الان درست شد. آره فکر کنم تو قطع شده بودی. خب خب من تا همونجا شنیدم که در واقع داشت در مورد در واقع صنعت بیمه و بانک صحبت می‌کردی.
آره اونجا و... ببین همین کاری که الان پلتفرما دارن به عنوان مارکت پلیس دارن انجام میدن رو اونجا من تو دنیای واقعی تجربهش کردم، یعنی تقریبا 15 سال پیش، و اون خیلی دیده خوبی به من داد که بعد حالا اومدم تو ای کامرس بتونم بدونم و میدونی توی اون underground بودی، میدونی بعد وقتی میای تو ای کامرس دیگه کامل یعنی یه دید بهتری داری و اون خیلی به من کمک کرد، تجربه خیلی خوبی بود برام.
دقیقاً. و چی شد که به شیپور پیوستی؟
ببین من سال 90 تقریبا 3 و 4 بود که اول سال 90 میخواستم مهاجرت کنم که به خاطر این سری تغییراتی که تو کارم ایجاد شد و به هر حال یه فرصت خوبی رو دیدم و اینها منصرف شدم که مهاجرت کنم کلاً.
اقدام کرده بودی؟
اقدام کردم، اوکی هم شد برای کانادا ولی نرفتم دیگه. آره نرفتم ولی خب ادامه دادم. تغییری که ایجاد شد اون موقع من تقریبا 30 سالم شده بود، 29 سال 30 سالم بود و توی 30 سالگی یه های جهش کاری من داشتم، یعنی هم از لحاظه حالا درآمدی هم از لحاظ کاری و اینها یه جهش خیلی عجیب غریب داشتم. اونم به خاطر این بود که یه سری محصولایی رو ما اومدیم توی همون گروه مالی سامان با توجه به اون نتورک مشتریایی که گروه داشت ایجاد کردیم و تونستیم یه سری ارزش افزوده رو خلق کنیم که تازه هم بود، یعنی محصولای جدیدی هم بود و اون باعث شد که دیگه من بمونم. بعد از اون سال 94 من با گروه سرمایه‌گذاری فیروزه آشنا شدم که در واقع یک بیزنس اسکولی بودش به اسم IBS Iranian Business School که اون موقع فعالیت میکرد. تقریبا سال 94 اونجا من بحث بیزنس دیولپمنتش رو رفتم و شروع کردیم تقریبا یک سالی با هم دیگه همکاری کردن که دیگه بحث تحریما و این مسائل موارد به وجود اومد و نشد که ادامه داشته باشه، که خیلی کار قشنگی بود واقعا و امیدوارم که تو شاید جایی برگرده که اون فکرها و اون در واقع مجموعه ها بتونن کارشون انجام بدن. که خب توی گروه مالی فیروزه همونطور که میدونید شیپور هم خب یکی از در واقع استارتاپ هایی هستش که یکی از سرمایه‌گذاراش فیروزه هستش و بعد از اینجا با مجموعه شیپور آشنا شدم و سال 95 بود تقریبا که به شیپور اضافه شدم.
و از اولا با همین سمت رفتی یا نه کم کم مدیر عامل
بحث ببین من اون موقع که رفتم شیپور چیکاری توی بحث ورتیکال کردنی که اول صحبت کردیم انجام نداده بود. من 95 که رفتم توی دوتا تیم، یعنی دوتا کتگوری املاک و خودرو شو در واقع اول اومدیم تیم آپ کردیم، چون با توجه به رقیبمون که تو بازار بود دیدیم که بهتر ما بریم سراغ بی تو بی ها یکم تو بحث ورتیکال کردن اولش، چون که توی اون رقیبمون هم خیلی کار زیادی انجام نداده بود. سراغ بی تو بی ها رفتیم، تیم آپ کردیم، بعد خب تیم بزرگتر شد و محصولمون هم اومدیم، محصولاتمون هم اختصاصی تر کردیم هم تو املاک هم تو خودرو. و بعدش دیگه تقریبا دو سال پیش بود که شیپور اومد مجموعه آلونک رو خرید که توی در واقع املاک بازکار تخصصی انجام بده. از اون از تقریبا یک سال دو سال نیم پیش بود که دیگه من تمرکزم کامل اومد رو بحث خودرو. خدا رو شکر تا اسفند 98 هم اونجا بودم و خیلی هم یاد گرفتم، هم دوستای خوب اونجا پیدا کردم و همین که خیلی رقابت هیجان انگیزی بود دیگه، یعنی یه فضایی بود که خیلی با آدم انرژی میداد، هر چقدر انرژی صرف میکردی باز اون فضای انرژی بهت برمیگرده.
دقیقا. خودت اومدی بیرون یا نه خواستن که نباشی؟
ببین تو بحث کلاسیفاید دو تا الان بازیگر اصلی داره دیگه بازار، یکی دیواری که شیپوره و اینا تقریبا سهم بازار خودشون رو در هر دوتاشون تقریبا به دست آوردن، یعنی اون سهم بازاری که دیگه بخوان داشته باشن رو به دست آوردن و تقریبا بازار شکل گرفته و از الان به بعد دیگه بحث بیزنس دیولاپمنت و مارکت اکسپنشنش هستش که توی اون قضیه خب استراتژی‌های مختلفی رو میشه یه شرکت پیش بگیری برای اینکه از الان به بعدش رو چی کار کنه، چون تو بحث اون کلاسیفاید خب اون مارکت شیری که هستش فکر نکنم خیلی دیگه جا به جا بشه مگه اینکه یه خلاقیت یا یه فیچر یه سرویس واقعا جدیدی بشه اضافه بشه. برای همین توی بحث بیزنس دیولاپمنت و مارکت اکسپنشن خب اون دیدگاهی که من داشتم که اون اینتگریشن هایی که بتونیم رو بیزنس انجام بدیم و اینها رو با حالا نگاهی که رضای عزیز داشت مدیرامل و به هر حال فاوندر شیپور هم بود و خب خیلی هم براش زحمت کشیده بود یکم متفاوت بود و من حس کردم بهتره که جام اونجا بدم به در واقع یه دیدگاهی که نزدیکتر باشه به دیدگاه خود مدیر عامل و فاوندر مجموعه و به در واقع نزدیکتر باشه که بتونن در واقع تو اون اهدافی که هستش بهتر بتونه شیپور پیش بره.
مرسی. احمد الان کجایی؟ مشغول چه کاری هستی؟
ببین واقعیتش من آرش روی ایده ای توی بحث من اول یه چیزی رو بگم بهت. من فکر میکنم توی دهه آینده شرکت های استارتاپی بیشتر رو بحث کاستومر ریلیشن منیجمنت تمرکز میکنن کما این که همین الان هم نیازش رو ما دیدیم. منظورم سیستمه نیست، یعنی منظورم اون سیارمی که شاید خیلی ها دارن رو روش فکر میکنن نیستش، منظورم اون ارتباط واقعیه که با اند یوزر ها باید ایجاد بشه به صورت اکسکلوسیف و یک سری صنایع هستن که اون اکسکلوسیویتی خاص رو میخواد که کمپانی ها بتونن سرویس هاشون رو در نهایت دلیور بکنن دست یوزر. خیلی از شاید استارتاپ ها و شرکت هایی که تو ای کامرس هم همین الان هستن الان بعد از 4-5 سال برای اکسپند کردن مارکتشون و بیزنس دیولاپمنتشون اومدن دیدن خب اوکی باید جدای از اون فضای آنلاینی که هستش باید یه سری کاری هم با خود مشتری یا یوزر انجام بدن و این فضای خیلی خوبیه به نظر من که توی دهه آینده اکثر شاید نگاه ها به اون سمت بره. همونطوری هم که میدونید دو تا تحول دیگه احتمالاً تو سالهای آینده اتفاق میفته تو این زمینه. یکی بحث فینتک هست که همین الان هم خیلی اتفاق خوبی داره میفته و بحث صنعت اینشورتک که حالا خودم هم از اونجا کلن میدونید جایگاه رشدم اونجا بوده. اینشورتک هم قطعاً با توجه به شرایطی که صنعت بیمه و بانکداری ایران داره خیلی پتانسیل زیادی رو داره که در واقع سلوشن‌های خوبی رو اونجا بشه ارائه کرد که بشه میدونی یه ایده خوبی رو راه اندازی کرد. و میدونی وصل کردن این ستا به هم دیگه توی حالا سالهای آینده به نظر من میتونه نقطه شروع اومدن یه سری کمپانی خیلی خوب باشه تو ایران. توی این زمینه دارم واقعیتش از قبل هم یه سری حالا ایده ها و فکرها بود داریم کار میکنیم روی همچین موضوعی و شاید توی آینده خیلی نزدیک راجبش بشنوی امیدوارم. اما در کنارش من از همون اول سال با گروه سمارت هاپ ونچر که یه گروه سرمایه گذاری هستش که روی ستارتاپ های ارلی استیج و مید استیج میره پیدا میکنه، سرمایه گذاری میکنه و پورتفولیو گردونی میکنه. با اونا با دوستان اونجا که اونجا هستن در واقع یه گپ و گفتی زدیم و یه دو سه ماهیه که با اون دوستانمون هم که در واقع هستن و بیشتر تو شرکت همراه مکانیک که در واقع زیر مجموعشون هستش دارم یه دو سه ماهی فعلا کمک میکنیم که آلش برنامه هاشون جلو بره. ولی خب انشالله تو آینده نزدیک دیگه حالا اتفاق خوبی بتونه بیفته تو هم تو اون بحث این شورتکی که صحبت کردم و حالا هم با گروه سمارتاپ هم قطعا یه گروه خیلی خیلی جوون خوبه میدونی با دید باز هستن که میشه کارهای خوبی هم اونجا انجام داد.
خیلی خوبه. پس تو الان سمارتاپ ونچرز هستی و با همراه مکانیک هم در واقع همکاری دارید. اخیراً هم همراه مکانیک سرمایه‌ای رو مثل اینکه از حرکت اول همراه اول جذب کرد، درسته؟
دقیقاً تقریباً آره یه سرمایه خیلی خوبی رو تو همین دوران کرونا اتفاقاً گرفت. این خیلی جالب بود برای خودم. آره یه سرمایه‌گذاری خوبی رو کرد گروه حرکت اول اونجا و قطعاً تو آینده میدونی از این شرکتایی که حالا مثل همراه مکانیک هستن خیلی زیاد میشنوی، چون میدونی دیگه آرش بازار خودرو ایران سالیانه 5 میلیون ترانزکشن داره توش انجام میشه و یه عدد 500 هزار میلیارد تومانی اون تو بازارش هستش و خب خیلی جا داره برای اینکه اونجا بشه کار خوب رو انجام داد و یه سری سرویس های خوب بشه طراحی کرد و بعدش روش کار کرد.
خیلی خوبه. ما معمولا احمد از مهمونا میپرسیم که اگر بتونن به گذشته برگردن کدوم بخش زندگیشون رو ممکنه آندو کنن یا تغییر بدن یا مثلا تجربه خوبی نداشتن. تو به نظر تو این 35 سال کجاها رو میتونی مثلا پاک کنی یا تغییر بدی اگر بتونی برگردی؟
سوال جالبی پرسیدی آرش. واقعیتش اگه برگردم مسیرم رو کلی عوض نمی کنم، چون مسیری که الان توش قرار دارم مسیرش رو دوست دارم. تا الان هم این مسیری که تا الان اومدم رو دوست داشتم، هم هیجان انگیز بوده هم خب اچیومنت های شخصی رو تونستم برای خودم به دست بیارم که اینا همیشه منو خوشحال کرده. اما خب اگه بخوای اینو مثلا به عنوان یه اینطوری بذار جوابشو بدم، اگه برمیگشتم مثلا
انتقال تجربه بخوام باشه، آره برای بقیه
10 سال پیش اگه میخواستم برگردم سعی میکردم دو سه تا اسکیل رو خیلی خوب یاد بگیرم و توش خیلی دیپ بشم. حالا اون اسکیل میتونه هر چیزی باشه، نمیگم تو بحث بیزنس، میتونه هر چیزی باشه، چون تو ادامه مسیر قطعا خیلی کمک میکنه با آدم. وقتی
مثلا بیشتر سافت اسکیل بوده دیگه.
بله سافت اسکیل باشه.
و ممکنه رشته تو عوض کنی چون علوم انسانی خوندی یا نه اونم یه بخشی بود؟
نه چون
که تأثیری نداره.
نه چون فکر کنم شناخت آدم و میدونی علوم انسانی خیلی پیچیده تره از حالا
آره
رشته دیگه و این باعث میشه که خب حالا من مثلا حوزه‌ای که توش خودم و میدونی روش تمرکز دارم برای خودم بحث بیزنس دیولاپمنت، بحث نتورک منیجمنت، که اینا خب همون دید علوم انسانی بوده که به من داده که بتونم در واقع این اسکیلا رو یاد بگیرم و بعد بتونم باهاش خوب کار بکنم.
و اما تو توی این در واقع جذابیت استارتاپ ها برای خود استارتاپی راه نکردی که مثلا نمیدونم موفق نبوده یا مثلا رفته جلو دیدی نمیرسی، خودت را استارتاپ راه اندازی نکردی تو این چند سال؟
ببین خب چرا، میدونی من تو این 4-5 سالی که تو اکوسیستم هستم خب همیشه آدمو یه کمی قلقلک میده که خب حالا فکری به ذهن آدم میرسه، ایده میرسه، یه جایی گپی رو میبینی توی مارکت. اما واقعیتش آرش، من یه روزی یه تصمیم با خودم گرفتم و اون این تصمیم این بود که بتونم توی اپریشن این قضیه خودم رو به یه حد معقولی که خودم از خودم انتظار دارم برسونم، یعنی توی بحث دانش مدیریت کردن این شرکت استارتاپ، فاند ریز کردن، جذب سرمایه گذار، بعد تیم آپ کردن و اینها، که همینطور که میدونی خب خیلی از دوستا و بچه هایی که تو اکوسیستم هستن خب هدکاشون بیشتر از این دست مسائل و موارده و واقعا اگه یه تجربه از قبلی بود شاید میتونست خیلی کمکشون بکنه که سریعتر رشد بکنن، بیشتر رشد بکنن، میدونی خیلی خیلی با هزینه کمتری کمپانیشون رشد بدن. ولی خب میگم توی بحث این شورتک من یکی دو سال هستش که خیلی خیلی دیپ شدم تو قضیهش و دارم رو اون قضیه کار میکنم، اما خب تا وضعیت رو مهیا نبینم یعنی نمیخوام یعنی خیلی سریع وارد معرکه بشم، چون که اون حوزه‌ای که دارم راجبش صحبت میکنم بحث این شورتک و بازار مالی توی ایران مثل یه مارکت آنتپه، میدونی یعنی اصلا توی این بحث ای کامرس خیلی سراغش نرفتیم، هنوز همون رویه‌های خیلی سنتی داره انجام میشه و اگه یه تیکش رو خیلی تمرکز کنی روش قطعا اون موقع میشه سلوشن‌های خیلی خوبی رو اونجا داشتش روش کار کرد. و واقعیتش جواب سوالت اگه بخوام بگم اینه که تو این زمینه توی اون در واقع سگمنت خاص دارم کار میکنم که حالا ببینیم چطور پیش میره.
حالی مرسی. ما چند دقیقه پایانی کامنت ها هم باز میکنیم اگر دوستان سوالی دارن، حالا چه در زمینه خود رو، به هر حال احمد چند سالی در واقع تو این حوزه فعالیت کرده، چه در حوزه استارتاپ، چه در مورد شیپور، چه در مورد سرمایه گذاری، اینها میتونید بپرسید. نظر پیشنهاد انتقادی هم دارید حتما به همون بگید. فقط من اینو بگم که حدودا 10 دقیقه دیگه هم مهمان دیگه ای داریم، خانم غزل مقصودی که بنیانگذار تستادی هستند و تستادی هستند و قرار هست در مورد گزارشی که اخیرا منتشر کردن باشون گپ بزنیم. اما جان نقاط عطف زندگی تو کجا میدونی؟ مثلا آیا پیوستن به شیپور یه نقطه عطف بود تو زندگی؟
100% نقطه عطف بود برام. ببین تقریبا اون موقع که من اومدم شیپور تقریبا اکوسیستممون 3-4 سال بود که شکل گرفته بود، اکوسیستم استارتاپی ایران 4-5 سال بود و تقریبا یکی از شاید شانسایی که من آوردم این بود که توی اون سالا اومدم وارد شدم و به مجموعه شیپور وارد شدم. خب اونجا من با رضا اربابیان کار کردن خیلی برام لذت بخش بود، خیلی از هم دیگه یاد گرفتیم کار رو و واقعا اینکه شیپور تونستون بازار رقابتی خودش رو ثابت بکنه به عنوان یکی از بازیگرهای اصلی که الان مون دیگه توی بازار و کامل سهم بازار خودش رو داره و داره رشد میکنه، مسلما برام خیلی 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 ارزشمند بود و خیلی هم همیشه یعنی یادش میکنم این قضیه رو و یه تصمیم درست میبینم برای خودم.
مرسی. من سوالات دوستانم میپرسم. سحر گفته که راه اندازی وبسایتای مثل شیپور و دیوار که فقط روی یه حوزه خاص فرضاً موبایل یا هر چیز دیگه باشه جواب میده به نظره؟ یعنی یه چیزی مثل دیوار موبایل یا شیپور موبایل
ببین
تخصصی باشه.
ببین خب سخته دیگه. الان مثلا تو حالا بخوام اگه این سوالو خوب جواب بدم خیلی تو دو پوینت اینه که شما الان اگه بخوای تخصص رو موبایل هم کار بکنی باز رقیبایی داری، دیوار، شیپور، خود دیجیکالاس یا حالا فروشگاهی که تو سوشیال دارن کار میکنن و اینا. اگه بخوام یه پیشنهادی بدم اینه که به این سراغ اکسکلوسیویتی، یعنی سرویس های اکسکلوسیو به یه سری سگمنت خاص به یه سری مشتری های خاص بازار.
پس به نظر تو جواب میده؟ عزیزی گفته که سعید عزیزی با توجه به فعالیت شما در شیپور، آیا از نظر شما پلتفرمی شبیه شیپور یا دیوار امکان تولد و رشد دارن؟ روک لطفا جواب بدی. منظورش الانه دیگه، یعنی یه چیزی مثل اونا بیاد حالا جواب میده.
من این کارو نمی‌کنم.
سهم بازو. آره یه در واقع رد اوشن فکر کنم دیگه.
دقیقاً، یعنی این دیگه میدونی اون ساخته شدن اینا و در واقع با من دوتا پلیر اصلی اینا هستن و اینکه بیا حتی کنارشون هم وایسی کار خیلی خیلی هم هزینه بریه هم زمان بریه.
مرسی مرسی. پس این کار رو نمی کنه احمد اگه بود. خدمتتون بگم که علی گفته استارتاپ خودرویی روی بازار شهرهای دیگه هم جز تهران پاسخگو هست. داشتی شماره؟ یعنی کل ایران بود؟
آره، هم تو کلاسیفایدا و هم آرش توی بحث شرکت هایی که الان مثلا گفتی مثل همراه مکانیک، اینا کاملا سرویس هاشون کاملا توی کل سطح کشور قابل ارائه هستش.
سارا گفته که دلیل موفقیتشون در حوزه استارتاپ رو چی میدونید؟ حالا تو چند وقت مدیر بخش خودروی شیپور بودی؟ یه سال دو سال؟
اونجا تقریبا تو شیپور تقریبا 4 سال بودم.
4 سال بودی ولی بخش خودرو شاید
خودرو دو سال و نیم تقریبا تخصص.
دو سال. آها. و به نظرت شیپور در واقع چند درصد مثلا سهم بازار رو داشت حالا به خصوص تو بخش خودرو؟
ببین
آمار داشتی؟
آره ببین، من یه چیزی رو بگم تو بخش خودرو، تو کل تو بخش خودرو، خب ما تو بی تو بی مارکت بی تو بی یکی از اچیومنت های شیپور این بود که تونستیم توی مارکت بی تو بی خودرو در واقع خیلی شونه به شونه با رقیبمون جلو بریم و خیلی اونجا ما تونستیم اچیومنت های خوبی رو به دست بیاریم. ولی خب اگه بخوام کلی بگم تقریبا حالا مثلا یک سیولوش شاید بگم 30% سهم بازار رو این بر تو بخش
تو آنلاین ها یا کل سنتی آنلاین
با کلاسیفاید ها با رقیب یعنی رقیب شیپور دارم. آره مقایسه
میکنم. مرسی. آرمان عزیز گفته اگه بخوایم ایده جدید رو وارد این موضوع کنیم میتونه تایید هویت کاربران، سیستم پرداخت، تایید محصولات بر بستر بلاکچین باشه که حالا خودشون هم توی حوزه کار میکنن. موافقی با این قضیه؟ بلاکچین میتونه کمک کنه
تو بحث امنیت پرداخت و تو بحث همین بلاکچینی که گفتن سرصد میتونه کمک کنه، مخصوصا این که الان خب یه سری از استراتژی ها این هستش که سراغ بیزنس های خیلی خورد برن کلاسیفاید ها به عنوان مارکت بی تو بیشون و اونجا ممکنه بتونه خیلی راهگشا باشه.
مرسی. سارا گفته چطوری تونستی مدیر عامل شیپور بشی؟ مدیر عامل شیپور رضا اربابیانه. احمد کیانی عزیز مدیر عامل بخش خودرو بودن و الان با جای دیگه همکاری میکنن ولی امیدواریم که به زودی مدیر عامل یه جای جدید هم باشن دیگه. احمد این بخشی که حالا تصمیم میگیره دولت که آقا دیوار و شیپور قیمت‌های ماشینا رو بردارن، حالا سایت دیگه هم هست مثلا باما اینا، این تاثیرگذار هست واقعا تو این دلال بازی و قیمت‌های نجومی که الان داره؟
خیلی خوب شد اینو اشاره کردی. ببین این داستان از پارسال شروع شد، پارسال اردیبهشت ما بود که تقریبا بحث این که این شلختگی یا اون تورم خیلی زیادی که تو بازار خودرو داشت ایجاد میشد و همه نگاه ها اومد سمت پلتفرم ها، اومد سمت سایت های کلاسیفاید مثل شیپور حالا که اونجا داره یعنی باعث میشه قیمت ها بالا بره. خب ما پارسال بالایی شاید بهت بگم مثلا 20 تا 30 تا جلسه رو با سندیکا داشتیم، با دادستانی داشتیم، با همه این جاها داشتیم. اما اگه به عنوان یه کارشناس بخوام تو این مسئله جواب بدم اینی که کارهایی که تو این یه سال انجام شده، یه سال نیم تو این قضیه انجام شده، فقط و فقط پاک کردن صورت مسئله بوده و هیچ سولوشن جایگزینی که اون امنیت رو برای کاربر بتونه ایجاد بکنه رو، البته مثلا ما توی شیپور داشتیم بحث اون ما یه فیچر رو بحث قیمت آوردیم بالا که خیلی هم جذابه، ولی خب میدونید سیستم اینو نمیپذیره، یعنی سیستم بیشتر دوست داره که صورت مسئله رو پاک کنه تا اینکه بیایم دنبال سولوشن باشیم و این یکم نگران کننده است. یه مسئله دیگه هم که راجع به همین بگم اینی که دو باره که داره تکرار میشه که اول بازار به یه حالت ملتهبی میرسه، قیمت ها خیلی بالا میرن، بعد توی یه سطح خیلی کلان مطبوعاتی میان سایت های کلاسیفاید رو هدف قرار میدن،
مقصر
بعد بلا فاصله بعد از اون آرش تولید کننده ها میان فروش پرتیراژشون رو انجام میدن. یعنی این داره یکمی انگار چیده شده است که کمپانی ها تولید کننده ها یعنی از این فضایه شاید دارن یه سری سود میبرن برای اینکه بیشتر پیش فروش کنن. یعنی
حالا هم که قرعه کشی رو انداختن، اصلا یه حرکت خیلی عجیب که قرعه کشی هم تازه بسته است. خیلی جالبه، امیدواریم حل شه. چی پیش بینی می‌کنی احمد؟ فکر کنی باز خودرو به چه سمتی میره؟ حالا سال 99 هم که سال سختیه، سه ماه با کرونا درگیریم، قطعاً چند ماه آینده هم هستیم. فکر کنی چی میشه؟
ببین آرش، تو بازار خودرو اتفاقی که میفته، یکی از مهمترین مسائلی که تاثیر میذاره همین واردات خودرو که الان بسته است، یعنی واردات انجام نمیشه. و چون واردات
به خاطر کرونا یا به خاطر تحریم ها یا
کلا به خاطر نه دولت کلا امسال سومین سال واردات انجام نمیشه.
کلا
بله واردات به خاطر اینکه خب یه ارز خیلی زیادی از مملکت بیرون میره و تو این شرایط تحریم ها دولت تشخیص داده اون ارز رو بابت خودرو نده، ولی خب همین باعث میشه که عرضه خودرو تو بازار کم میشه و وقتی عرضه کم میشه ولی تقاضای سر جاشه قیمت رو بالا میره. به نظر من مهمترین معیار همونه که تا اون قضیه سر جاش باشه حتما این تورم وجود داره و من فکر کنم امسال تو خودرو یه بستگی به بازارهای مالی دیگه داره، بستگی به این شرایط بورس داره الان که آدمایی که رفتن اون تو چه فیدبکی از بورس میگیرن، بازار ملک تاثیر داره، چون میدونی بازار خودرو هم جزء یعنی اون سه چهار تا مقصد سرمایه گذاری آدماست دیگه که میرن که نه به خاطر صرفا مصرف، به خاطر سرمایه گذاری. متغیری زیادی آرش توش دخیله، ولی فکر کنم امسال از نظر حالا بازار شبیه سال 98 باشیم و ما مجدد برای 6 ماه دوم مخصوصا 3 ماه آخر اگه اتفاق خاصی از نظر سیاسی اقتصادی توی کشور نیفته یه تورم پیک تورمی دیگر رو تو خود رو داریم حتما.
ای بابا. خب من فقط یه نکته رو بگم بعد یه چند دقیقه دیگه ادامه بدیم. احمد جان فکر میکنم خانم غزل مقصودی هم اینجا هستن، اگر هستن من میخوام ازشون اجازه بگیرم چون سوالات خیلی زیاده، ما این بخش رو مثلا یه 7-8 دقیقه دیگه ادامه بدیم سوالات جوابش رو بدیم و بعد با ایشون یه لایو جدا شروع کنیم که اون دردسر یه ساعت اینستاگرام هم نداشته باشیم که احتمالاً با ایشون هم بتونیم مثلا بیشتر از نیم ساعت یا حتی 40 دقیقه بریم، چون اینجوری هم به شما فشار میاد، یعنی خیلی سریع باید بریم. پس ما فکر کنم با خانم غزل مقصودی 10 دقیقه دیگه شروع می‌کنیم. اما جا از جواد یه ذره سریع‌تر جواب رو بده که برسیم همه رو بگیم و آره بتونیم لایو رو به یه جنبندی برسیم. علی گفته من دارم استارتاپ خودم رو راه می‌کنم تو شهر خودمون و اگه همراه مکانیک تو شهرم بیاد چجوری باش رقابت کنم؟ البته هنوز همراه مکانیک ورود نکرده تو شهرتون. نظر چیه؟ تو حوزه خودرو دارن کار می‌کنن، می‌خواد استارتاپشون ران کنه، می‌ترسه همراه مکانیک بیاد تو شهر.
اول بهش میگم که اصلا نترس کلاً هر کی که اومد. آره هیچ وقت نترس. نکته دو اینه که ببین تو دوتا کار میکنی دیگه، یا اینکه اون استارتاپی که میخوای را بندازی رو میخوای تو همون سطح شهر خودت داشته باشیش، تو همون سایز شهر خودت، یا اینکه نمیخوای اینو تو کل کشور توسعش بدی. خب این دوتا مسئله متفاوته، ولی پیشنهادی که بهت دارم اینه که سعی کن یه سرویس با کیفیتی رو حتما اونجا انجام بدی، ایجادش بکنی، این میدونی تستش بکنی، حتما آدما ازش استفاده بکنن و حتی اگه یه کامیونیتی خیلی کوچیکی از مشتری‌ها رو بتونی برای خود ایجاد بکنی، مطمئناً هر کسی هم که بخواد بیاد تو اون بازار و اون زیرساخت تو رو ببینه شاید اصلا بیاد و باهات همکاری بکنه.
قطعاً همینطوره. و یه چیز خوب اینه که خب ایشون بومی اون شهرن و فرهنگ و مردمش میشناسن و من فکر کنم اگه مزایای رقابتی بتونه ایجاد کنه زودترم شروع بکنه مشکلی پیش نمیاد. به هر حال رقابت هم که قطعاً میتونه شکل بگیره، حتی ممکنه همراه مکانیک بیاد و با این دوستمون همکاری هم داشته باشه. هومن گفته من افتخار همکاری در شرکت شیپور با احمد کیانی داشتم و درس‌های زیادی از ایشون یاد گرفتم. هومن تشکر کرده از تو. و سعید گفته که آیا از نظر شما تو سرویس های بی تو بی مثل شیپور و دیوار بهتر نیست روی قیمت حداقل یه محدودیتی گذاشته بشه؟ منظورم اینه که اونقدر قیمت ها دارن غیر منطقی میشن که خیلی از دوستانم میگن که فایده نداره و منظورش اینه که فرهنگ استفاده از این اپ ها رو هنوز انگار نداریم. میتونستی شما محدودیت بذارید، آقا مثلا نمیدونم این ماشینه مثلا اپتیما رو شما نمیتونی بیشتر از مثلا 600 میلیون بذاری دیگه، اینجوری داشتیم یا نه؟
ببین آرش، همه این کارا رو میشه کرد. مثلا ما تو شیپور الان یه ابزار قیمت خیلی خوب که داره این هستش که در واقع با توجه به معاملات واقعی که داره توی بازار انجام میشه، یک کف و سقفی رو برای هر برند و مدل خاصی رو در نظر میگیره و اون کف و سقفش رو در واقع به کاربر میگه، میگه با توجه به معاملاتی که واقعی توی بازار اتفاق افتاده الان شما مثلا این قیمتش بالاست یا قیمتش خوبه یا قیمتش متوسطه. و این ابزار قیمت ابزاریه که من میدونم که به هر حال هم مجموعه شیپور اون موقع با همکاری خود همراه مکانیک در واقع شیپور این فیچر رو بالا آوردیم و این دو مجموعه داریم روی بحث فیچر قیمتی جفت هر دو تا مجموعه دارن کار میکنن و فکر کنم یکی از ابزارهای خیلی جذابی باشه برای کاربرا. البته هنوز به هیچ بلوغی نرسیده، اینو کاملا قبول دارم، یه چیز خیلی اولی است، ولی خب جای کار داره که قطعا میتونه کمک کنه.
مرسی. به نام گفته چه اوضاعی شده؟ به خود از اول اردویش میخواستم ماشین بگیرم، هزار اتفاق افتاد. احمد پیشبینی چیه؟ به هر حال تو چند سال مدیر این بخش خودرو هم بودی، توی یکی از بزرگترین اپای کشور، به نظرت مردم الان وایسن ماشینشون بفروشن بخرن، اصلا چیکار کنن؟
ببین من ببین آرش، کسی که مصرف کننده است من بهش پیشنهاد میدم که خب هر موقع دیگه دید لازم داره بره ماشینشو بخره، میدونی
فرقی نداره برای کسی که نمیخواد سرمایه گذاری کنه.
دقیقاً منتها بحث چون خودرو یه کالای سرمایه‌ای دیگه توی ایران برخلاف همه جای دنیا، من پیشنهادی که بهشون بخوام بدم اینه که توی دو سه ماه آینده این فضای سرد بازار قطعا ادامه پیدا میکنه.
پس ادامه پیدا میکنه و کلا اصلا پیشنهاد میکنی برای سرمایه گذاری بخش خودرو رو؟
اول که نباید اصلا بازار خودرو بازار سرمایه‌ای باشه، ولی خب اینجا هستش. خب منم پیشنهاد نکنم آرش، این تورمی که داره و تقریبا رشد 50% و 80% که هر سال نسبت به پارسال داره روی یه سری از برند مدل اصلا آدما رو جذب میکنه خودش، نیازی حالا
من فکر کنم مشکلمون مشکل کلیه دیگه، یعنی سایپا ایران خودرو عدم رقابت و یه چیزی که متاسفانه باعث شده خودرو اینطوری بشه. آره آرمانم گفته متاسفانه اکثر قیمت‌های خودروها رو می‌ذارن توافقی، فرآیند اندازه‌گیری رو دشوار می‌کنه این قضیه، اونم به خاطر اینی که زنگ بزنن و با هم فکر کنم چکوچونه بزنن دیگه.
دقیقاً
شما اینو داشتید در واقع. آره من فکر کنم دیگه خیلی تایممون زیاده، فقط آخرین موردم بگم. سعید گفته به علت غیر منطقی بودن قیمت‌ها انگار فلسفه وجودی این اپ‌ها داره از دست میره. هدف چی بود؟ فروش بدون واسطه، ولی الان داره میشه ببخشید انداختن به نفر دیگه. چقدر موافقی با این نظر سعید؟
ببین آرش، ما توی مسیر ما به اون مقصده میرسیم بالاخره. خب به مقصدی میرسیم که ابزارهای آنلاین کمک میکنن با آدم‌ها که خریدای خوبی داشته باشن، خریدای سالمی داشته باشن، خریدای مطمئنی داشته باشن. ابزار قیمت، ابزار مشاوره است که الان مثلا توی سمارت هاب ونچر خیلی تمرکز کرده روی این قضیه و مطمئناً ما به اون نقطه میرسیم و این یعنی نویدو من میدم به این دوستمون. و اینم بگم که الانمون خیلی تعجب نکنیم از شرایط الان، چون هم داره به بقیه شرایط کشور داره میخوره دیگه، یعنی شبیه باید بیاد به همه چیمون. ولی باز یه چیزی دیگر رو که بگم اینه که این مسیری که داریم طی میکنیم مسیر رسیدن به همون نقطه ایدئال است و این رو بدونیم که برای رسیدن به اونجا این مسیر رو باید طی بکنیم، باید بدونیم که صورت مسئله رو نباید پاک کنیم، باید بدونیم که بازار رو دستوری نمیتونیم کنترل بکنیم، باید بدونیم که اختلاف قیمت مثلا کارخونه با بازار 40% نمیتونه باشه. میدونی اینا بلوغ میخواد، بلوغ اقتصادی میخواد و بلوغ همه جانبه میخواد توی کشور که بخواد اتفاق بیفته، ولی خب من مسیر رو به اون سمت میبینم.
مرسی مرسی احمد جان. ما بودن 40 دقیقه گپ زدیم، 10 دقیقه از وقتمون بیشتر شد، اما خب استفاده کردیم و امیدوارم که به زودی در جایگاه جدید ببینم تو، یه لایو هم هفته‌ای بعد حتما با هم بذاریم. صحبت پایانی در حد 30 ثانیه احمد جان.
مرسی آرش جان، خیلی خوشحال شدم، ان‌شاءالله که بتونیم بیشتر با امالات و آینده حتما گپ بزنیم با هم دیگه. مرسی،
ان‌شاءالله حتما. مرسی، بعد از اون موفقیت دارم. دوستان ما تا این رو در نسخه جدید اینستاگرام باید حتما یا دیلیت کنین یا شیر تو آی جی تی وی کنین. من این رو شیر تو آی جی تی وی میکنم، فکر کنم یه 2-3 دقیقه طول میکشه، 2-3 دقیقه دیگه میایم و شروع میکنم. امیدوارم سوالاتتون حل شده باشه. خیلی از دوستان محمد ازت تشکر کردن و خیلی ممنونیم ازت که اطلاعات خیلی خوبی دادی و ایشالا بازم با هم گپ میزنیم. آره خیلی مفصل تر بچه ها. پس 2-3 دقیقه دیگه برمیگردیم. غزل مقصودی تستادی و در مورد در واقع گزارش جدیدی که در فروشهای آنلاین داشتن هم با هم گپ میزنیم. من اینو آپلود کنم، 2 دقیقه دیگه برمیگردم. فعلا ادرود.